ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. ترکیه یک هواپیمای جنگنده روسی را سرنگون کرد. نشست ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز در وین برگزار می شود. و آمریکا خواستار افزایش تلاش های بین المللی علیه گروه حکومت اسلامی شد. ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد یک هواپیمای ناشناس که حریم هوایی این کشور را نقض کرده بود سرنگون کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، مقام‌های ترکیه گفتند که چندین بار به خلبان هواپیما هشدار داده بود که حریم هوایی ترکیه را نقض کرده است. در اینجا به سراغ ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت میریم تا در جریان آخرین اخبار در این خصوص قرار بگیریم. ایلیا، بهت سلام میکنم. پیش از هر چیز برای ما بگو دقیقاً این هواپیما چگونه سرنگون شده، مکان جغرافیایی که هواپیما مورد هدف قرار گرفته کجا بوده؟
محمد، سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. اینکه در چه منطقه هدف قرار گرفته هواپیما، هنوز درباره چه اختلاف هست. ترکیه میگه این هواپیما حریم هواییش رو نقض کرده بعد از چندین بار هشدار. سرانجام دو هواپیمای F-16 ترکیه این جنگنده روس رو که از مدل سوخو 24 هست رو سرنگون کردن، اما وزارت دفاع روسیه نفی میکنه این گزارش ها رو و میگه این هواپیما به هیچگاه و وارد حریم هوایی ترکیه نشده. اما محل سقوط هواپیما حومه لازقیه بود، منطقه جبل الاتراک، منطقه ترکمنها در شمال سوریه. فیلمی هم در این باره منتشر شده که ترکمنهای مسلح مخالف حکومت سوریه یکی از خلبانها رو دستگیر کردن و یکی از خلبانهای دیگه هم کشته شده. CNN ترک این خبر رو تایید کرده و گفته که از خلبانها به دست ترکمنهای مخالف حکومت سوریه دستگیر شدن. دیدبان حقوق بشر سوریه هم گفته این هواپیما بر فراز کوه ترکمنها در نزدیکی مرزهای ترکیه در حال پرواز بود که سرنگون شد.
از طرفی ایلیا، روسیه بمباران مواضع گروه موسوم به خلافت اسلامی رو با استفاده از ناو هواپیمابر شارل دوگل آغاز کرده. در این خصوص چه اخباری منتشر شده از طرف خبرگزاری های روسی؟
محمد، البته فرانسه با استفاده از ناو هواپیمای شارل دوگل بمباران مواضع گروه خلافت اسلامی رو آغاز کرد. برای نخستین بار هست که فرانسه از ناو هواپیمابر شارل دوگل استفاده میکنه. چندین پرواز داشته از شب گذشته تا به امروز و مواضع گروه خلافت اسلامی رو بمباران کرد فرانسه، هم در سوریه هم در عراق. از سوی بریتانیا پیشنهاد داده به فرانسه که میتونه از پایگاه نظامی که داره، پایگاه هوایی که در نزدیک قبرس داره، استفاده کنه برای بمباران مواضع گروه داعش.
ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، سپاسگزارم که ما رو در جریان آخرین اخبار و تحولات در خصوص سوریه قرار دادی. باز هم به تو باز خواهیم گشت در بخش‌های بعدی خبری. اما در اینجا باز هم نگاهی داریم به اتفاقی که، خبری که شنیدید در خصوص اینکه ترکیه یک هواپیمای جنگنده روسی رو سرنگون کرده. حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، هم اکنون همراه ما هستند. آقای حسینی فرد، بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز به این بپردازیم که اساساً این اتفاقی که افتاده، این حادثه ای که رخ داده، آیا وضعیت نبرد در سوریه رو وارد مرحله تازه ای میکنه؟
با سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا، واقعیتش اینه که خب اتفاقی که افتاده به طور استراتژیک شاید تغییر نده. در نظر بگیریم که فشردگی و حضور گسترده هواپیماهای ائتلاف و روسیه در آسمان سوریه هر لحظه ممکنه از این حادث رو پیش بیاره، به خصوص که مسلط نباشن خلبان‌ها که دارن کجا عمل میکنن. ضمن اینکه خب حساسیت ترکیه این روزها که داره بیش از پیش روسیه و ارتش سوریه نزدیک میشن به مرزهای این کشور، با زدن مخالفان و بیش از پیش دارن برخی از اراضی رو از دست مخالفان میگیرند. از این جهت هم خب ترکیه با توجه به شکستی که خصوص نیروها دارن میخورن، حساسه که در روسیه و سوریه چه میکنه. به همه این مسائل، دلایل همه این مسائل، خب این اقدامی که حرکتی که امروز انجام شده تصادفی که پیش اومد اتفاقی پیش اومد شاید قابل پیش بینی بود، ولی به نظر میاد که آنچنان در صحنه عملیاتی و در مناسبات ترکیه و روسیه اثرات خیلی منفی بزرگی نذاره. ضمن اینکه روسیه احتمالاً با توجه به حادثه امروز مواظب خواهد شد که یه مقدار بیشتر مثلا در مرزهای ترکیه حواسش باشه و از این.
ولی به هر حال آقای حسینی فرد، یک مسئله رو که ما می‌بینیم اینه که ترکیه به نوعی پس از این ماجرا خودش رو برده در کنار ناتو و میشه گفت که از مقام های ناتو رو در جریان قرار داده، از طرفی سازمان ملل رو در جریان قرار داده. آیا این به نظرتون نمیتونه تأثیر بگذاره به هر حال روی مسئله روابط دو کشور و همچنین اتفاقاتی که در داخل سوریه داره میفته با توجه به اینکه روسیه به نوعی حامی حکومت بشار اسده؟
ترکیه به لحاظ سیاسی و تبلیغات بین المللی باید این کارا رو میکرد که مثلا با ناتو رجوع میکرد، به سازمان ملل رجوع بکنه، ولی در نظر بگیریم که سال 2012 هم خود ترکیه خودش رو به خاطر بحران سوریه در معرض خطر دید. برخی از کشورهای عضو ناتو از جمله آلمان و هلند اونجا از این موشک‌های پاتریوت مستقر کردن برای دفاع از ترکیه، و قبلا هم در نظر بگیریم که این اولین بار نیست که یک حادثه روی میده. خود ترک ها هم یه موقعی به فضای اصلا سوریه سال 2012 رفتن و وارد حریم هوایی سوریه شدن، سوریه ها انداختن هواپیماهای ترکیه رو. از این جهت بحران یک همچین مسائل حاشیه‌ای رو داره. و خب با توجه به این که سفر فردای آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه به ترکیه هنوز لغو نشده، به نظر نمیاد که دو کشور بخوان زیاد به این بحران یا این مسئله که پیش اومد ابعاد بدن، هم به لحاظ نوع ضوابط اقتصادی و سیاسی گسترده که دو کشور دارند و هم اینه که کلن از این که این بحران به طرف رسول شدت بیشتری بره هیچ کنم از دو کشور احتمالا سود نخواهند کرد.
از طرفی مسئله جایی که هواپیما سقوط کردم هنوز مورد مناقشه هست. این آیا با هدف خاصی بوده که در جایی اگر اشتباه نکنم سقوط کرده که در نزدیکی کوه‌ها هست و از طرفی اشاره میشه که امکان داره که نیروهایی که اونجا شورشی هایی که درگیر بودن این خلبان ها رو دستگیر کرده باشن؟
بعید نیست، همونطور که گفته شد این حرکات یا پروازهای این جنگنده های روسی در این منطقه عمدتاً با توجه به عملیاتی که این روزها جریان در اونجا در استان ادلب، در استان لازقیه که اینا هر دو هم مرز ترکیه هستند، اون استان هاتای ترکیه در کنار این منطقه هستش، و به نظرم میاد که خب هدف این حمله زدن نیروهای النصره، زدن اون جبهه احرار شام که در اون منطقه متمرکز هستن بوده، با توجه به اینکه خب انتقادی هم که داره میشه عمدتاً از طرف نیروهای غربی و ترکیه اینه که روسیه عمدتاً نیروهای غیر داعش رو مورد حمله قرار میده، با توجه به فشاری هم که این نیروهای غیر داعش رو سر دولت سوریه گذاشتن طبیعیه که شاید روسیه داره اینجوری عمل میکنه که بیش از پیش اول اینها رو عقب برونه و بعد به سراغ داعش بره. ولی مجموعاً اون منطقه همونطور که گفته شد صحنه عملیاتی که این روسا بیش از پیش ارتش سوریه رو داره به مرزهای ترکیه نزدیک میکنه و از این جهت این اتفاق در اون حوالی اتفاق روی داده.
این چه تأثیری میتونه بذاره روی تلاشایی که داره صورت میگیره، تلاشای دیپلماتیکی که برای پیدا کردن یه راه حل سیاسی برای ختم بحران سوریه در جریان رو، اون چه تأثیری میتونه بذاره؟
تأثیر نخواهد بود، ولی همونطور که گفته شد این مسائل به طور استراتژیک تأثیر نخواهند گذاشت. در نظرم بگیریم که اون مذاکرات یا اون گفتگوهای سیاسی که داره پیش میره مشکلات خاص خودش رو داره، از جمله اینه که ترکیه در کنار عربستان همچنان راجع به نقش آقای اسد در این آینده سوریه مشکل دارن، حتی نسبت به آمریکایی‌ها موضع سرسختری اتخاذ کردند. اینی که این اقدام اولی که امروز روی داده در سرسخت‌تر شدن موضع ترکیه یا فشار روی آمریکا که بیش از پیش روسیه و سوریه رو به اون طرف درونه که راجع به اسد امتیاز بدند بعید نیستش، ولی در این مورد هم باید منتظر موند. همونطور که گفته شد از این اتفاقات ما در گذشته هم داشتیم و در آینده باید بیش از پیش روی بده.
سپاسگزارم حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، که ما رو همراهی کردید.
این صدای رادیو فرداست.
دو خبر دیگر رو با آگاهیتون میرسونم. نشست ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است روز سه‌شنبه در وین برگزار شود. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، روند اجرای توافق هسته‌ای، اقدام‌های ایران و تعهدات طرف مقابل از محورهای اصلی این نشست عنوان شده است. بر اساس این گزارش، همزمان عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با استفان مال، هماهنگ کننده ارشد آمریکا برای اجرای برجام، امروز در وین دیدار خواهند کرد. به گفته یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گزارش نهایی آژانس درباره ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران در گذشته روز 24 آذر ماه به شورای حکام ارائه می شود. و وزارت خارجه آمریکا با اشاره به افزایش سطح تهدیدات تروریستی در جهان در مورد سفرهای بین المللی به شهروندان آمریکایی هشدار داد. در بیانیه کم سابقه وزارت خارجه آمریکا که روز دوشنبه منتشر شد، از شهروندان این کشور خواسته شده تا در سفر به دیگر کشورها و هنگام حضور در اماکن عمومی و استفاده از وسایل نقلیه عمومی مراقب و هوشیار باشند. نماینده ویژه باراک اوباما در ائتلاف بین‌المللی علیه گروه حکومت اسلامی نیز از اعضای این ائتلاف خواست تا بر تلاش‌های خود برای فشار بر داعش بیفزایند. برت مکگورک، نماینده ویژه اوباما در ائتلاف تحت رهبری آمریکا، روز دوشنبه در دیدار با شماری از اعضای ارشد این ائتلاف گفت فشار بر داعش باید از هسته اصلی آن افزایش یابد. سخنان نماینده ویژه باراک اوباما را وزارت خارجه آمریکا بازتاب داده است. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید و یک برنامه دیگر از سری برنامه‌های سریالی ملاقات رو با هم بشنویم که این برنامه‌ها کاریست از آرش حسنی. در خصوص این دست از برنامه‌ها اگر که نظری دارید، میتونید نظر خودتون رو از طریق info@radiofarda.com با همکاران ما در رادیو فردا در میون بگذارید. ولی بشنویم با هم در ادامه ملاقات رو.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در بهمن ماه سال 90 ماموران با یورش به منزل پدری این وبلاگ نویس، او و برادرش را بازداشت کردند. وحید جعفری نویسنده وبلاگ خشم سبز بود که در آن وبلاگ مطالبی با محتوای انتقاد به فضای سیاسی ایران را منتشر می کرد. این دانشجوی دانشگاه آزاد کرج پس از آن بازداشت شد که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه وبلاگ خشم سبز را مشمول فیلترینگ کردند. سعید جعفری، برادر وحید، نیز از فعالان دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی بود که همزمان با برادرش بازداشت شد. این دو برادر دو هفته نخست بازداشت را در مکان نامعلومی گذراندند و پس از آن به سلولهای انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین انتقال داده شدند. همزمان و همراه با دو برادر جعفری، مصطفی طرزی نیز دستگیر و روانه بازداشتگاه شد. وحید جعفری همراه با برادرش در تیر ماه سال 91 با قید وثیقه از زندان اوین آزاد شدند تا پرونده اتهامات او و برادرش در دادگاه انقلاب رسیدگی شود. پرونده اتهامات وحید جعفری در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی شد و او در این دادگاه که ریاست آن بر عهده ابوالقاسم صلواتی بود، به اتهام تبلیغ علیه نظام به 4 ماه حبس تعزیری محکوم شد. در آبان ماه سال 94 حکم این وبلاگ نویس منتقد برای اجرایی شدن به دایره اجرای احکام فرستاده شد و وحید جعفری در آبان ماه سال 94 برای گذراندن دوره محکومیت خود به بند 8 زندان اوین انتقال یافت. بند 8 زندان اوین پس از انحلال بند 350 زندان اوین به محل نگاهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی تبدیل شده است. این بند از زندان اوین که وحید جعفری به این بند انتقال داده شده، به لحاظ امکانات از نامناسبترین بندهای زندان اوین به شمار می آید که به دلیل ازدحام شدید و شمار بالای زندانیان که برخلاف اصل تفکیک جرائم در کنار یکدیگر نگاهداری می شوند، مشکلات بهداشتی و رفاهی را برای زندانیان بند 8 به همراه داشته است.